بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب صفحه 49 26
بر سر کلام اخباریون در ظواهر بود. اخباریون معتقدند به رسالان خودید که ظواهر بگید قرآن حجت نیست، ظواهر روایات حجت دلیل اصلیشون روایات من از روایاتیست که داشتن. ادله از متعددی داشتن. یه دلیل گفتن که قرآن برای ما نازل نشده، انما یعرف القرآن من کتبه. این دلیل گفت این قرآن برای ما اصلا ظهور نداره، درسته؟ یه دلیل گفتن شما کتاب های قدما رو هم چه میخواد بخونید به اصلا خیلی در فهم هم دچار مشکل میشید، آحدی از مردم میفهمند. حالا اونا هرچی باشن مثلا قرآن که نیستن، ما قرآن رو به طریق اولا میتوانید بفهمید. این هم یعنی باز قرآن برای ما ظهور نداره. یه دلیل دیگه داشتن، میگفتن که قرآن خودش گفته من محکماتی دارم و متشابهاتی، محکماتش میشن نصوص، متشابهاتی میشه ظاهر و مجمل و معول. این دلیل نمیگفت ظهور نداره، میگفت ظهور داره ولی حجت نیست. لذا این چیزی که در ارسنه معروف شده، شیخ هم در رسائل میگفت دعوای اخباری ها با ما صرفا دعوای سهرویز و کبرای حجیت زوا را همشون قبول دارد، نه اینجور هم نیست. ادلهشون فهم میکنه، بعضشون سهرویز، اما این دلیل متشابه که در کلام سید صدر اومده این دلیل کاملا کبرویز، سهروی هم نیست. یه دلیل دیگه این بود که بعد ظهور بوده ولی بالاخره یه سری روایات دست ما نرسیده، کتاب سوزی شده، فلان شده. خب شاید توی اونایی که به دست ما نرسیده ظواهری بوده. این علم اجمالی یک اجمال بالعرض ایجاد میکنه. این دلیل هم شد سهروی یا کبروی؟ این شد سهروی. یعنی شما این که فکر میکنید ظهور داره چون خبر از اون کتاب سوزی ها ندارید. اگه خبر میداشتید این هم میشد دیگه برای شما ظهور نداشت، مجمل بود. یادتونه که این حالا جوابشو گفت. دلیل پنجمی که مونده بود روال تفسیر به رأی بود. ما آمن بی من فسر کلامی به رأیه و امثال هم، که اینها از این روال که داره تواتر معنوی هم شده در روال تفسیر به رأی، ادعاش کردن که شما که اخذ به ظاهر میکنید تفسیر به رأی میکنید. این توی رسال اینها رو کامل خوندید. در رسال چی جواب میدهید به اینها؟ یک،
اینها نازل بود اشخاص خاصه بوده که بدون
خارجه بیرد همه ظاهر. ببینید این طوری بگید به خاطر اینکه شما تمام اینها نمیتونید بگید قضیه خارجی هست. بعضش ممکنه بگید قضیه خارجی هست، ممکنه بگید همه اینها ناظر و افراد خاص بودن نمیشه. بعضش من ناظر و افراد خاص هست، مثلا ابو حنیفه و قتاده، اما همهش اینطوری نیست و لااقل قابل اثبات نیست، چون اصل اولی هم حقیقی بودنه.
تفسیر به
معنای کشف البنا یه جواب این بود. تفسیر یعنی که جوابای خود رسال رو رها کردن. اون تفسیر جوابای غلط رو پیش خود همون جوابای رسال رو میگفتی. اولا تفسیر یعنی چی؟ الان تفسیر یعنی تبیین ها، الان که همینه. بحث اینه در زمان صدور روایات تفسیر به چه معنی. گروهی از لغویین مثل اگه اشتباه نکنم تاج العروس و یکی دیگه هم هست، اینا معتقدن که تفسیر در اون موقع به معنای کشف القناع بوده. قناع یعنی ابهام، رفع الحجاب، درست شد؟ خب ظواهر عرفا محجوب حساب نمیشن. میگه چی گفت؟ میگه اینو گفت، یعنی ظهور دیگه. پاسخ چی گفت میشه اون مراد استعمالی یا ظهور. این عرفا حجاب حساب نمیشه تا رفع الحجاب صورت کنه. این یه جواب که الان بخوایم بحث کنیم، چون خیلی از لغویین گفتن همون موقع هم تبیین بوده، بعضی از لغویین گفتن نه اون موقع تبیین نبوده، کشف الحجاب بوده. اومد وارد این بحث لغوی بشیم. توی این جزء حاشیه که برای قطع و ظن نیامان نوشتم تو قسمت تحقیق و تأمل آدرس های هر دو قول رو دادم. وقت خواستید بعدن کار کنید راجع به این، چون باید تعارض لغویینه دیگه اینجا.
تفسیر خیلی محدود میشه دیگه. شاید بعضی از
تفسیرهای
امروزی مثلا
اصلا نیست تفسیر. خود امام خمینی اول تفسیر سوره هم میگه ما اصلا تفسیر نمی کنیم. تفسیر کار اهل بیته. کاری که ما میکنیم بیان ظواهر و استخراج ظواهر. یعنی اگر کسی متفتن به این مبانی که ما متفتن هستیم باشد، همین حال خودش استظهار میکنه. ولی چون مخاطب امروزین ما و هرچی از زمان معصوم فاصله بگیریم بیشتر میشه اینو، اون مبانی رو که وجود داره بهش متفتن بگید نیستن، اون استظهار هم ندارن. این سرشه. الان شما میرید توی مسجد مثلا که فارس زبان هم هستن، در حد یه ترجمان آزاری میگید، مردم به همه میگن تفسیر قرآن، یه مقدار مثلا ترجمه تحت لفظی زیرش بیشتر بگید، یعنی تفسیر داره. اینا به معنی فنی کلمه تفسیر نیست. بله، این از این مطالعه خاص راجع به این کار کنید که یا اون موقع مطلق تبیین بوده تفسیر، یا خصوص کشف الهجا یا همون قنا بوده، مراجعه کنید به اون آدرسایی که دادم از لغویین. بعد این تعارض لغویین میشه دیگه، بعد خودتون کار کنید اتخاذ مبنا کنید. این یک نکته دو... و البته هر دو گروه هم طرفدار دارن. مثلا امامینا اینو قبول دارن که تفسیر همین کشف الغناء، همین رفع الحجاب، اونجایی که حجاب نیست تفسیر نیست. الان هم اگر میگن چون فاصله گرفتیم، عرب علانی هم متفتن به خیلی از اونها نیست، ولی خب ما چون اونها رو میدونی داریم استثار. این یک
جواب هم میشه که ظهور یعنی زن نوعی، و زن نوعی تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی با نوع فرم
هم. تفسیر به رأی چیه؟
شخصی باشه.
دو جور در رسائل نقل کرد تفسیر به رأی رو معنا کردن. کدوم ها شاید تونه؟
بدون مراجعه امامان خودش طرف
بدون مراجعه به ادله. این یکی
یکی هم نظر شخصی،
یکی هم نظر بدوی، یعنی اون چیزی که اول به نظر خودش میرسه همون رو. حتی اینو بسید گفتید بعد دو تا اصلا کدوم ها شفتید. یکی این که به نظر بدوی خودش استناد کنه، یک رأی اولیه. شما این متن رو میخونید همون بدون یه معنای به ذهنتون میاد، همون معنا را خدمت شما عرض کرد بیان کنید، اخذ به ظهور بدوی. این یه معناست. یه معنای دیگه از تفسیر برای هم که کردن، یعنی این که شما در میان دو احتمال مساوی، اونایی که به حد ظهور نمیرسه، اونی که با ذوق و استحسان خودت سازگاری داره او را ترجیح بدی. این تفسیر کنی به سبب رأی خودت. بعد شیخ در رسائل گفت اینا هر کدوم از کدوم جهت بهترن، یعنی طرفدار این چی گفتن طرفدار اون چی گفتن. آقا بخونید رسائل دیگه. در رسائل شیخ گفت که کسانی که اومدن تفسیر به رأی به معنای تفسیر به سبب رأی خود گفتن، رأی مفسر، یعنی رجحان یکی از دو احتمال به سبب رأی مفسر، این بر اساس معنای لغوی تفسیر به رأی معنا کردن. اما اونهایی که اومدن معنا کردن تفسیر به رأی یعنی اخذ به ظهور بدوی بدون مراجعه به ادله، با در نظر گرفتن موارد استعمال این واژه سخن گفتن. چون اون کاری که خدمت شما عرض شد ابو حنیفه اینها میکردن، قطع آدم میکردن تو مواردی که مجاری چیزه تفسیر به قرآنه، اینا اینطوری نبود لزومن که دو طرف احتمال با هم بگید مساوی باشد اینها یکی رو رجحان بدن به نظر شخصی خودشون، بلکه این بود که اینا یه استثار اولیه میکردن، بعد دیگه مراجعه به اهل بیت اینا که نمیکردن، با یه منابع تحقیق ناقص اما من این کار میکنن، همون استظهار اولیه رو به عنوان تفسیر نهایی ارائه میدن. زیرا اون سیری که باید یک تفسیر طی بکنه تا به تفسیر برسه، یعنی آیاتی که در اون موضوع وارد شده رو شما ببینید، روایاتی که در اون موضوع وارد شده ببینید، شأن نزولها رو ببینید، مجموع ادله رو بررسی کنید، بعد که تمام شد تفسیر نهایی را بگید ارائه بدید. مثل همه استظهارها اینها این مسیر را طی نمی‌کنند. بعد خود شیخ در نهایت این تفسیر را از تفسیر به رأی ترجیح داد و گفت این اقرب است، ولی از نظر لغوی اون اولی اقربه، ولی این بیده. اما هر کدوم از این دو مبنا را در تفسیر رأی قائل بشید، کاری که ما تو بحث ظواهر می‌کنیم تفسیر به رأی نیست. اگر تفسیر به رأی یعنی تفسیر به سبب رأی خود، نه به سبب رجحان اون معنا نسبت معنای مقابل، ما این کار نمی کنیم چون ما تفسیر به رأی همه زنی رو داریم میگیریم. خود اون قرمبانی استظهار مناشئ ظهور مثل وضع کثرت استعمال سیاق اینها باعث مزیت یک احتمال بر احتمال دیگه میشه نه میل و علاقه ما. درست سیدن ها اینطوری اینجوری تا استظهار میکنیم نمیکنیم یعنی ما نگاه میکنیم مناشئ وضع رو کنترل میکنیم دیگه. این معنا به خاطر چی است؟ کجاست؟ وضع قرینه خاصه است، قرینه عامه است، قرینه سیاق کثرت استعمال در یک طرف و طرف مقابله. این مناشئ باعث رجحانی که احتمال بر احتمال وجود میشه. پس اخذ به یکی از دو طرف به خاطر رجحان به نظر شخصی نمیکنه. و اگر اون معنای اخذ به ظهور بدوی رو در نظر بگیرید که باز ما اخذ به ظهور بدوی بگید نمیکنیم. اصلا قبول نداریم ظهور بدوی را حجت نمیدونیم. به قول آقای تبریز بروجردی تسرع در فتوا قابل قبول نیست. یا به تعبیر آقای تبریزی برای خیلی مؤدبانه نیست. فقیهی که تنبان به پا دارد وقتی که یک روایت ببینه فوری فتوا نمیده. بیره کل ادله باب رو مزان رو بررسی میکنه. حالا جوی مزان باشه. بعد که تمام شد همه جوان اصول رو سنجید اون موقع میاد فتوا میده نه یه تک روایت ببینه نظر بده. بی ارتباط نیست.
لحظه تعمیر میتونه لاغه بستراویر.
خب حالا شما کجا؟
نه خب
دشتاشه
خالی
میگوشن
خیلی
خوبه. هر ساعت که این هم از پس اولا کار ما تفسیر نیست ولی الان مردم میگن تفسیر ولی به خاطر فاصله گرفتنشون و عدم تفتون به اون مبانیست. دوم تفسیر هم باشه تفسیر به رأی نیست. سوم این معنایی که شما اخبارین از تفسیر به رأی کردید اصلا قابل قبول نیست. شما الان تو روایت عبدالعلا اونجا امام انتظار داره از عبدالعلا که از ما جوئل علیکم فی الدین من حرج برسه به اون حکم در قضیه یه وضوع جبیره‌ای این که نص نیست در این معنا قطعا نص نیست از یه ظهور قوی هم نیست. درسته آقا جان؟
ظهور هم
نه ظهور هست به خاطر اینکه شما با اضافه با تفتن به اون مبانی که گفتن تمام مبانی مالا یدرک کلو لا یدرک کلو تفتن به اینکه تیمم در فرض است که هیچ وضوعی ممکن نباشد ولی وضوع جبیره قوی به این مبانی متفتن باشی این استظهار هم انجام بده. ظهور روی نیست که دو گذر خالی میفهمه شیخ که بگی دو گذر خالی رو نمیفهمه او به درد نمیخوره. بعد از تفتن به مبانی منتها به ذهن عرفی شما اگه متفتن به این معانی باشید ذهن عرفی تایید میکنه. یعنی شما متفتن به این هستی که تا وضوع یه جبیره ممکن است نوبت به تیمم بگیر نمیرسه متفتن باشی که لا یدرک کله لا یدرک کلو متفتن باشی المعیسون لایس خطوب المعصول و امثال هم اون موقع این استظهار هم باید انجام بود. دقت کرد؟ بله.
استاد در روایت عبدالعلا چرا ما میگیم که حضرت انتظار داشتن از این آیه ما متوجه بشیم؟
به این آیه استدلال کرد.
حضرت شاید در پایان صحبتشون این آیه رو خوندن.
نه اون ربطی نداره اگه باشه
شاید از مستطع
کمه
آیات دیگه مثلا
امکان است. نه خلو اگه بود باید میگفت
فتح الله
ذکر به عشق فتح الله مستطع که نگفت من فتح الله مستطع که نمیدون وضوع جبیره ای میگیم
نه یعنی به معنی
که فتح الله مستطع تو امر ارشادیه تازه اونم استحبابیه. این که تو وضوع جبیره ای باید بگیری نه تیمم بکنی این مقام مقام جعل میشه ولی این باشه مقام به جعل که یعنی وضوع معمولی وقتی که برات مشکل پیدا کرد او جعل نشده میگه سراغ بدل طولش اینطوریه دیگه. فتق الله مستدتو سخن از جعل و عدم جعل نمیگه. بعد ماجو الیکم فی الدین من حرج به همون ظهور اولیش نشون میده که وضوع معمولی برای تو جعل نشه چون خون اومده بود بعد باز میکرد آب میکشید تطهیر میکرد دوباره وضوع میگرفت دوباره مشمیه که بسنش خون نیاد دوباره این حرجی میشه. بعد اون مبانی دیگه هم که بهش متفتن بود که از وضوع معمولی میره به وضوع جبیره ای از وضوع جبیره ای میره به تیمم و المعصول لاست و معصول امثال هم با تفتن به اون مبانی این انتقال انجام میشه. باره هم گفتن دیگه ظهور با تفتن به اصلا ذهن عرفی یعنی ذهن عرفی متفتن نه ذهن عرفی غیر متفتن. این هم راجبه اونا هم که گفتن این ظهور نیست، همین اشتباه هم گفتن، مردم این رو از این جمله به این نمیرسن، خود نرسن، اونا ملاک نیستن. بله اگر ذهن متفتن به مبانی نتواند بس با ذهن عرفیش نتونه این انتقال انجام بده، اون ظهور نیست. و امثال اینا زیاد بود. یا اون روایتی که امام رضا رو کرد با اون گفتش که اگر به اصطلاح یک زن نصرانی با مرد مسلمان ازدواج کند، بعد خدمت شما هم سبب که این عقد موقت بخواند، این عقد صحیح باطل، اون راوی گفتش که باطل صحیح، بعد گفتش که اگر صحیح پس کند آیه چی شده؟ بود آیه نسب شده. بعد امام رضا تبسم میکرد، درسته؟ روایتش هست. خب اینا الان استدلال به ظواهر، خیلی هم ظواهر راحتی نیست. کسی میتونه ناسخ و منسوخ رو تشخیص بده که حداقلش متفتن به زمان صدور باشه، چه کدوم آیه اول صادر شده، کدوم آیه دوم صادر شده. با تفتن به زمان صدور لااقل میتونه این ناسخ بودن و منسوخ بودن تشخیص بده، ممکن برعکس بگه. و امام توسل میکنه به ظاهرش اینه که این رو پسندیده، این قضیه استدلال رو پذیرفته. راسمون اول نه، همه استناد به ظواهر هستند، استناد به ظهورات هستند.
خندیدن
استاد، یعنی خندیدن. آها، این اخباری این گفتن تبسم کرد، مسخرهش کرد. و این کیه دیگه؟ ولی که سیاق حدیث نگاه کنید، اولش که امام سوال کرد، گفت در جایی که امام حضور دارد من نباید جواب بدم. نه اصلا اولش هم نشون داد سیاق سیاق مسخره بازی نیست. گفتش که اولش گفتش که سوال کرد، بعد امام گفت، اون گفت در جایی که امام حضور دارد من نه خلاف عدم منسوخم میگم. بعد حضرت گفت به زمان تو میخواهم بشنوم، حالا تو چی میگی؟ بعد جواب داد. بعد حضرت گفت چرا آیه رو خوند؟ بعد گفت آیه دیگرم داریم، این چی میشه؟ بعد این گفتش که این نسخ شده. بعد توسل کرد. اونا که این حرفا رو زدن دو گروه هم، یه گروهشون اخبارین هم نمیخوان زیر بار اعتبار ظواهر برن. بعد روی این حساب خدمت شما هر سبب اینجا اعتبار، یه گروه دیگه شما هستن که تو زمان صدور اون دوتا آیه با ما اختلاف دارن، با مشهور. رو مشهور این درست چیز کرد، یعنی ترتیب همین، ولی اونا زمان صدور عکس زمان صدور مشهور میدونه، یعنی اون آیه که این گفت ناسخ زمان سروش اول میدونن تو شهن روزن، اون رو دوم. روی این حساب جور در نمیاد براشون این روایت دیگه. اون هم حالا این رو توجیه کردن، ما کلن قبول نداریم، ما دو همون زمان سروش همون رو میدونیم که در روایت بده. مطمئن میگم این دو گروه هم که خدچه کردن، این هم در حقیقی شه خدچه جای دیگه است، این به خاطر چیز دیگه است. حالا اگر به همچنان اگر که زیاد داده بودم مثال بود به مکان با مثلا اونه که زرار پرسید به همچنان بله
یا هم
زهور و فریج معنی
کنیم عرف متخطم
مبانی ما از اول همین معنی کنیم
همین
کلام
مرزان
دیگه
مقصود نبل افهام، یعنی قرآن مخصوصه یا همه علوم دیگه مقصود نبل افهام
ما هم هستیم،
ولی به شرط مبانی آشنا
ما هم هستیم. خب به قول امام خمینی من قصده به افهام در روایت کل شیعان هم تا الهی آورده، مثلا روایت فقهی نه خصوص صاحب. و همین که میگه اکتب و بس علمک، یعنی من فقط برای تو نمیگم، اینا رو بنویس که بقیه هم برسه. فعلا هم یعطی زمان اون حرج لا یعنسون الا به کتبه. لذا امام در ذهن این کلام میرزا داره، اگر میرزا میخواد تفصیل بین من قصده به افهام و غیر من قصد بده ما باش مشکل نداریم، چون ما هم جزء مقصودین به افهام در آیات و روایات هستیم. اگر تفسیر بین حاضر و غایب میخواد بده، این حاضر در مجلس تخاطب و غایب از مجلس تخاطب، ما این رو قبول نداریم که اون مثال چیزم بعدش میزنه، افسر هم چیز آره. افسر ببینه نامه رو که شانش بوم میذارید مثلا در فلان چیز شاه، آره اونم مثال میزنه پشت سرش، آره اینه. و الا ما هم منقصه به افهامیم، طرف سوال میگه بنویس برای کی برید، برای که بعد بود تو پرسیده میدید که معلوم میشه ماها رو هم نظر داشته. الا ای حال همه جا همینطور متفتر به موانی، موانی هم قابل احرازه. این هم از این برای به این سه جهت ما این اسلام قابل مال ما اولا تفسیر نیست، تفسیر باشه به رأی نیست، و این معنایی که شما میکنید خودش خلاف روایات دیگری است که اون روایات دیگر هم تعدادشون از اینایی که شما میگید بیشتره، و همین که مورد عمل اصحابه، داره که حرفی که شما میزنید قدمای اصحاب لااقل چنین تفسیری نداشتن. حتی همونایی که بهشون میگفتن اخباری ز شیخ صدوق، اینها اینا به ظواهر قرآن بارها و بارها استناد میکردن، تو کتابشون هست. اینو بخونیم، یه خورده عبارت چون زیاده، بعد بریم او به دعوا. ببین پنج تا دلیل بود دیگه، این دلیل پنجمه. شامل میشوند اخبار ناهی از تفسیر قرآن به رأی لحمله. لحمله متعلق به کیه؟
شمول
دارند برای حمل کلام ظاهر در معنا. علا ارادته، علا ارادته متعلق به کیه؟ متعلق به حمله. هم کنیم کلامی را که ظهور دارند در این معنا، هم کنیم بر اراده همین معنا، یعنی همین معنای ظاهر. علارات متعلق به حمله، هم کنیم برای این معنای ظاهر. گفتن این در روایات معنی شده، معلوم شد؟ اون لحمله متعلق به شمول، علارات متعلق به حمل، دیگه بقیهش تقریبا فارسیه. درسته آجا؟ ولا بله خواهی دیگه. ببین شیخونا شما یا سیدن احلا نمیدونم علامتی که نداری که شیخ یا سید. عرض شود خدمت شما که شما دوران کودکیت رو در هر جا و هر مکان و هر محیطی بگذرانی، بعد 89 تا زبان هم که یاد بگیری، اون ساختار مادریت همونه. این دیگه اون نمیشه، به قول انگلیسی ها نیتیف نمیشه. این بند خدا هم هرچی بوده تو مشهد بزرگ شده و تو مشهد دوران کودکیش رو طی کرده. حالا هرچی هم نجف بمونه، هرچی هم عربی بنویسه، این مشهدیه، مشهدیه که عربی شده و این کارش نمیشه کرد. نه اینا خودشون چنین ادعایی داشتن، من اصلا شدنیست که شما به این خیال کنیم. مثلا یکی حالا چه این توی نوشته و طبیعه. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویه. باشه، بازم عربیه چیز نیست، عربیه. ببین روانی، روانی قلمی حرف دیگه است که قلم روانه یا روان نیست، خود ساختار زبانه. ببین آقای لگناسن تو محصه آنخوانی درس میداد، ما خواستیم یه ترم بریم باش کلاس بگیریم، بعد بچه رفتیم با شاهدهای ترم قبلش مصاحبه کرد، میگم صحبت کردیم، گفتن قبول نکنید. گفتم چرا؟ گویش اومده شروع میکنه فارسی که درس میده، بعد نیم ساعت ما خسته میشیم. انگلیسی که شروع میکنه درس دادن، خودش راحت ما نمیفهمیم، با اینکه کلی سلام از تو ایرانه. ولی خب همون انگلیسی ها فقط جا کلماتش داره فارسی میزنه، اون ساختار مادری انگلیسی. اینا رو کارش نمیشه
روانی
روان بودن. نه مثلا جمله ای که شما میاری وقتی فاصله نداشت کم بشه، تعقید به اجنبی کم بشه، خدمت شما توضیحات مخل توش نیاد، کلام روان میشه. این اون ارکان جمله به آسانی قابل شناسایی میشه، فعل و فاعل و مفعولش راحت بشه پیدا کرد، این جمله روان میشه. خیلی وقتا اونایی که اصلا زبان مادرشون نیست، متناشون رو میخونه خیلی روانه. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون رو میدونن مادری نیست، همینا رو مشخص مینویسن. آره تو انگلیسی هم همینطوره، بعد وقتا مثلا هندی رو آدم راحت تر میفهمه. روان بودن یه بحثه، ولی خود اون زبان مادری رو داشتن و اون فنی بودن یه حرف دیگه است. این هم نمیشه تغییرش داد. حالا هرچی هم که شما کار بکنی همینه. اون رضا شاه بود رفته بود اروپا، برگشت گفتش که چطور بود؟ گفت اونا خیلی پیشرفت کردن. گفت چرا؟ گفت بچه کوچیکشون هم انگلیسی حرف می‌زنه، فرانسوی حرف می‌زنه. تو به این گندگی فرانسوی بلد نیست، اون کوچیکش هم فرانسوی حرف می‌زنه. اون نمیشه کارش کرد. لا یخفا که نزاع مختلف می‌شود صغرویان و کبرویان به اثر وجود. این کنایت با شیخ ها. شیخ تو رسال گفت حجی کبرای حجیت ظهور را همه قبول دارن، دعوا صرفا دعوای صغروی است. نمیدونم یادتونه یا نه. آخوند میخواد بگه نه این کجاش صغروی است، دلیل سه همون تشابه و پنج این تفسیر بره اینا کبروی است، ولی یک و دو و چهارش چرا اونا صغروی است؟ پس بعض عدل کبروی است، بعض صغروی است. اینطور نیست که نزا صرفا در بگید صغرا باشه. لا یخفا که نظام مختلف می شود صغرویان و کبرویان به حسب وجود، به حسب غیر وجه آخر، یعنی وجه پنجم و وجه سوم نظام صغروی است. اما یعنی اصلا اینا ظهور ندارن برای ما، اما به حسب دلیل 3 و 5 ظاهر است که نزاع کبروی است، نمیگه ظهور نداره، من میکنه از ظاهر، یا به خاطر اینکه ظاهر قرآن از متشابهات تو دلیل 3. حالا چه قطعا از متشابهاته، چه احتمال بدیم که از متشابهات. تو کلام 300 جفتش بود دیگه، یکی گفت معنای متشابه خودش متشابه، پس احتمال میدیم که ظاهر از متشابهات باشد، یا به خاطر اینکه حمل کلامی که ظاهر است به حمل کنیم بر ظاهرش من تفسیر به رأی است، حمل علا ظاهرهی من تفسیر به رأی است، که میشد وجه 5. این دوتا نزاع کبروی است. روشنا این هم ترجیح بخود. اما الخامسه، اما این دلیل 5 رو قبول نداریم. 3 جواب بده. 1، من میکنیم که حمل ظاهر بر ظاهرش از تفسیر باشه. اصلا تفسیر نیست این کار ما، الان بهش میگن تفسیر چون الان متقتل نیستن، و هرچی از زمان معصوم فاصله بگیریم و میزان این تفتن ها کمتر بشه، طبیعتا خیلی بیشتر میشه اون مواردی که براشون قناع و ابهام پدید میاد. ولی تفسیر به معنای حقیقی این کار ما نیست. حمل ظاهر بر ظاهری قبول نداریم که این تفسیر باشد، چون تفسیر کشف القناع یعنی رفع الحجاب، مغنعه هم از همین قناع، یعنی ابهامی هست کشف کنی این ابهام را، و قناع و ابهامی برای ظاهر عرفت نیست. وقتی میگی چی گفت، جوابش میشه ظاهر. بله مخاطب تو عرب نیست، یا عرب باشه عرب فصیح نیست، شأن نزولا رو نمیدونه، فضای صدور آیه رو نمیدونه، آیات و روایات دیگری در باب رو نمیدونه، چون اینا رو نمیدونه این استظهار هم نمیکنه. شما میدونی دارین استظهار میکنی، ولی میخواد تفتنت به مبانیه. وقتی متفتن به مبانی شدی، حالا با همون ذهن موجود این رو در میاری، این تفسیر نیست، معلومه؟ آره. متعالی اینکه این تفسیر یعنی کشف القناع یا نه، خودش بین لغویی اختلافه، به تحقیق تأمل های اون جزوه هاشه مراجعه کنید، اونجا آدرس ها رو دادن. ولا سلم، حالا جواب دوم، برفرضم که تفسیر باشد، تفسیر به رأی نیست، زیرا ظاهر است که مراد از رأی، رأی یعنی اون اعتبارهای ظنی که حجت نیستن. مثلا شما یک رجحانی برای یک طرف بر طرف دیگه پیدا میکنی، اما شارع نیومده اون رجحان را حجت کنه، اخذ به ظهور بدوی است بدون فصل. و انما کان من حمل اللفظ، این من میشه خبر مقدم، اون حمل اللفظ میشه اسم مؤخر برای کان. یعنی آره، ما اینو داشتم زور مطالعه میکردم، هی میخوندم اینو خبرش کو، بعد دوباره نگاه کردم از بالا دارم منو خودش خبرشه، منتها جلو اومده. یعنی انما کان حمل اللفظ علا خلاف ظاهرهی لرجحانهی به نظرهی او حمل المجمل علا محتملهی به مجرد مساعدهی زاکل اعتبار من دون سالن اوسیا من
تفسیره
بر من تفسیره بر رای دقیق کردی؟ آره. ما یه چند دقیقی وقت ما رو این دو خطه گرفت، این میخونه خبرش کنه.
این کسی به تذیره که رد این نهی از تفسیر به رد از ظواهره، ظاهر هم میشه یکی از ظنونی که معتبر نیست.
بله.
ما اگه کافی میدونیم برای رأی بودن این که یک چیزی ظنی باشه و معتبر نباشه، ظاهر میشه تفسیر به رأی.
خب اینو جواب دادیم که اولا اینا تفسیر رو میگه، ما تفسیر نیست، بل این معنای شما با خود اون روایاتی که ما رو رجوع به ظواهر میدن سازگاری نداره. درسته؟
یعنی ما غیر از سیره
من تا کل ظهور رو من نمی کنم، چون منت خاصه، اگرم باشه فقط ظواهره بگو
کتاب
من قول اخباری هم همین بود دیم بودن، ظواهر کتاب مردوع است. اونایی که به تفسیر رأی متشابه استدلال میکردن دلیل 3 و 5، بقیه ظواهر رد ندارن حجت، بلکه امضا هم دارن. دقت کردی؟ کلش باز رد نمیشه. خلاصه این حمل اللفظ علا خلاف ظاهرهی، گفتم تفسیر برای دو معنا شده، یه معنا اینه که هم کنیم نه تفسیر رو بر خلاف ظاهر، چرا؟ لرجحانهی به نظر کی؟ مفسر. یعنی شما به سبب رأی خودت تفسیر، این همونیه که شیخ انصاری میگه به لغت تفسیر برای نزدیکه، یک تفسیر کنی به سبب رأی خودت، نه تفسیر کنی به سبب متن قرآن. علامه طباطبایی در مقدمه المیزان همین تفسیر رو از تفسیر رأی برتر میدونه. نگاه کنید، بعد مثال میزنه، میگه شما یک نظریه رو توی فلسفه، کلام، هر رشته ای قبول داری، بعد آیه میبینیم میشه یه جورایی به اون نظر وصل بشه بخوره، بعد حالا معنایی بکنی که به اون بخوره. اینجا هم شما در این معنا رو رجحان میدی. چرا؟ چون با نظر کلامی یا فلسفی یا جامعه شناسی یا علوم سیاسی ها دیگه من اضافه کردم علامه داده اون فلسفه شو گفته مطابقه. خواهی میشه تفسیر برد ما اینو قبول نداریم. درست شد؟ بله کفره برد ما چنین حقی نداریم. این یکی هم کنیم برخلاف از های لجهانهی به نظر مفسر، این معنای اول تفسیر برد یک معنای لغویش نزدیک تره، فسره به سبب رأی خودش نه به خاطر متنایی. یا دو، هم کنیم مجمل را بر محتمل اون مجمل به مجرد مساعده اون احتمال با اون اعتباری که ما داشتیم، بدون اینکه سوال کنیم از اوسیا، یعنی ما اخذ به ظهور بدوی کنیم بدون فحص کافی از منابع، که البته این با معنای لغوی تفسیر برای فاصله داره ولی با موارد و مجاری روایات تفسیر برای سازگاری داره. چون اونچه که ما تو ابو حنیفه، قتاده و سایر میبینیم بیشتر اخذ به ظهور بدویس بدون تتبع در منابع معتبری که بوده، بلکه همون ظهور بدوی رو میگیرند. و یه چند وقت قبل بود، من یه ملت مال امسا نیست، چند سال پیشه یه فیلمی گذاشته بود فارس داشتم نگاه میکردم، برای سوریه بود یا عراق بود یادم نیست، بعد یه سری ها رو نشونده بودن اینطوری رو زمین، بعد اینا یه ده نفرم با چاقو اینطوری وایستاد، چاقو هم نهیستاد دراستاد اینجوری وایستاد بالا سرشون، بعد این شروع کرد آیات قرآن رو خوندن و بعد اینا بعد از اون آیه رو که خود شروع کردن سر بریدن. خب اون آیه اصلا مال محاربه بود، مال حرب بود، در که اینا با اونا حمله کرده بودن. بعد جهاد به اذن حاکم شهر بود، اینا کدوماشون حاکم شهر بودن؟ نه حاکم شهرن. خب اینا همه اخذ به ظهور بدویست، یعنی اون چه که اون میگفت ظاهر بدوی های همین بود، بکشید اینما وجدتمو هم، اینا هر کدوم رو دید بکشید، اینا در همون بود ولی بدون فحصه از اون منابع بود. معنای دوم تفسیر برای اینه که شیخ هم تو رسائل به خاطر مجاری روایت این معنای دوم رو ترجیح میده. هر کدوم رو بگیرید، کاری که ما اصولین در ظواهر میکنیم طبق هر دو مبنا تفسیر به رأی نخواهد بود. درستی نه؟ ما نه اخذ به ظهور بدوی میکنیم بدون تتبع و نه خدمت شما عرض شود که صرفا چون با یه نظریه جای دیگه همون جور در میاد آیه رو معنا میکنیم. ما مناشه استظهار داریم، تو هوایی که حرف نمیزنیم که، وقتی میگیم ظاهرش اینه روی مناشه استظهار میگیم، همینطوری که نمیگیم ظاهرش اینه که. و در بعض اخبارم معیدیست برای همین تفسیر دوم از تفسیر برای چه؟ میگه هلکن ناس فل متشابه. چرا؟ چون این مردم لم یقفو بر معنای متشابه، خودشون معنا رو درست نمیدونستن و لم یعرفو حقیقت اون متشابه را، بعد وضعو لهو تعویلن من اند انفسهم به آرائهم، از خودشون به سبب آرای خودشون ساختن و بی نیاز شمردن خودشون رو به این سبب از مسئله اوسیا تا یعرفون اوسیا این آیات رو به اونها. خدای همون معنا دوباره تفسیر برای دیگران، یعنی اخذر ظهور بدوی بدون تتبع در منابع. نه این جملهش وستغنا از اوسیا قشن معنا تفسیر دوباره وضع اولم تعویل من اندن فسه. شما تو تفسیر اول میگفتی عکس میکنه به اون احتمالی که به نظرش رو چند داره، ولی اون احتمال خلاف ظاهر باشه. این نمیگه خلاف ظاهره، میگه تعویلن من اندن فسه. درسته؟ تعویله. اینم از این ما، اینم جواب سومه. یک تفسیر نیست، دو تفسیر باشه تفسیر به رأی نیست، سه تفسیر به رأی که شما دارید معنا میکنید با روایات فراوان دیگری نمی‌سازه. ما انهو همانا شم چنین است لا مهیسند حمل این روایت ناهی از تفسیر به رأی علا ذالک. یعنی بر چی؟ بر چی؟ نه بر این حمل اللفظ علا خلاف ظاهره لرجحانهی یا حمل المجمل علا محتملهی به مجرد مصادتهی. یعنی باید هم کنید روایت ناهی از تفسیر به رأی را بر این جمعایی که ما گفتیم، نه بر اون چیزی که شما معنا کردید. چرا؟ چون ولا سلم شمول اخبار را لحمل لفظ علاز لای وصلی است. ولا سلم شمول اخبار را لحمل لفظ علاز آره. یعنی ولا جواب اول و دوم ما درست نباشه، اینا تفسیر هم باشن، تفسیر به رأی هم باشن، بازم شما از اون معنایی که گفتید باید دست بکشید به یکی از اون دو معنایی که ما گفتیم مراجعه کنید. چرا؟ ضرورته. این علت کی میشه؟ لا مهیسه. چرا لا مهیسه؟ ضرورته این که انهو، یعنی کی؟ نه حمله بر غیر ظاهر، حمله بر غیر ظاهر همین معنایی که ما گفتیم، این مقتضای جمع است بین این روایات ناهیه و روایات داله بر جواز تمسک به قرآن مثل خبر ثقلین. حتی خبر ثقلین اینجا جای اشکاله، چون در خبر ثقلین امام در مقام بیان کیفیت اخذ به آیات نیست تا بعد اطلاقی پیدا کنه که هم نصوص رو شامل بشه هم ظواهر رو. اینو سیده یزدی گفته تو جزوه هاشیه هم آوردم ببینید، چون شیخ هم خیلی جمله رو داشت، خبر ثقلین رو مثال زده بود، همونجا سید اشکال کرد گفته این شما به اطلاق خبر ثقلین میگید، یعنی اطلاقش هم نصوص رو میگیره هم ظواهر رو. این درسای درسته که مولا در مقام بیان کیفیت اخذم تو اون روایت باشه، ولی در حدیث ثقلین در مقام بیان اصل لزوم اخذ به قرآن و عترته، نه در مقام بیان کیفیت اخذ که بعد اطلاقی پیدا کنه که ظواهر رو هم چی بشه شامل شده. این اشکال از سید یزدی اشکال خوبی هم هست. و ما دل بر تمسک به قرآن و عمل به ما فی القرآن، که اطلاق اینها هم نصوص رو میگیره هم ظواهر رو، و عرضه اخبار متعارض بر قرآن و رد شروط مخالف به قرآن و غیر اینها از اون روایاتی که لا مئیسن ارادت الارجاع الی ظواهر قرآن نه خصوص نصوص قرآن. چرا؟ ضرورته. ضرورته علت کیه؟ لا مئیسه خوبه، اون قضیت و توفیق هم خوبه، لا مئیسه هم خوبه. چرا میگیم مال ظواهر مال خصوص نصوص نیست؟ چون اون آیاتی که امکان دارد که مرجع بشن در باب تعارض روایات یا تعارض شروط یا امکان دارد که تمسک بشود به اون آیات و عمل بشود به اون چی که در این آیات هستند، اینا نیستن مگر ظاهر در معانی اون آیات، لیسه در این آیات ما کار نستن. چون ببینید چیزی رو جعل میکردن که دیگران از اونها بگید بپذیرن، وقتی نص قرآنی بوده نمیدن مقابل نص بذارن چون نمیپذیرفتن، میومدن مقابل ظواهر میذاشتن که دیگران قبول بکنن. نمیگن اصلا مخالف نص نداریم، ولی خیلی کم داریم. اون چه که ما داریم تو تعارض روایات، توی بحث جعل روایات، عمدتا با یه اطلاقی، با یه عمومی، با ظواهر قرآن جور در نمیان. به این صورت خب این هم تمام شد. بحث بعدی که ایرادی که ندارید اینجا، بحث بعدی بینم اینو چقدر در رسال خوندید که اینم تمامش کنیم انشاءالله، شاید بعدیش هم برسیم بخونیم بینیم چقدر یادتونه. یه بحثی هست به نام تحریف قرآن، تحریف به زیاده اجمالی. کسی ادعا نکرده در طول تاریخ تا حالا کسی نگفته چیزی به آیات قرآن اضافه شد. اون چیزی که نقل شده تحریف به نقیصه است، به نسبت دادن. یکی هم تحریف به تغییر، یعنی تحریف معنویه، تحریف معنوی.
اونم اینجور زیاده میتونه باشه؟
نه، مثلا اینطوری میگن، میگن مثلا آیه دو سوم قرآن راجع به ولایت اهل بیت بوده، اون دو سوم رو چیکار کردن؟ انداختن.
نه، این مغیرها،
مغیرها که میگن اسمش تحریف معنویه، یعنی در الفاظ چیزی اضافه نشده، کم هم نشده، ولی اون رو جور دیگه معنا کرد. یه کتابی یه بنده خدای واسه ما آورده، 700 صفحه است. توی عراق چاپ شده، فارسی هم هست. فضائل عمر 800 صفحه است. 800 خوبه. حالا هم میارم ببینید. یه کردی نوشتیم. عکسش هم دادیم. بعد این جناب کرد هرچی آیات فضیلت امیرالمومنینه اونجا نوشته و مستقاش نوشته عمر. اصلا خیلی جالبه. هیچی بعضی هاش کسان سند نداره، بعضی هاش هم سند به همون منابع خودشون سند داده. بله. ولی اینطور نمیشه. تعریف معنویه، تعریف معنویه. ما دو جور تعریف داریم، تعریف لفظی، تعریف معنوی. تعریف لفظی اونه که الفاظ عوض بشه، تعریف معنوی معنا رو عوض میکنه. وقتی شما اونو میخونی همون قرآنه ولی کاملا عکسشه.
خدا که
زمانت
نداده تعریف معنوی
نشه. حالا فعلا الان ما که بحث زمانت نبود، دارم میگم دو تا تعریف داریم، تعریف لفظی، تعریف معنوی. تعریف لفظی به زیادت کسی قائل نشد، ولی تعریف لفظی به نقیصه به اخباریین عمدتا نسبت داده شده که اینا قائل بودن.
خب حالا این بعض اهل سنت یه لفظایی رو قائل
حشویه، فرقه حشویه در میان عامه قائل به تحریف لفظی قرآن، منتها اونا هم باز به نقیصن نه به زیاده.
تغییر هم میگن دیگه، میگن این به جاشون کلمه.
اون نسخ التلاوه رو میگی؟ نسخ التلاوت لفظن و معنن؟ این هم تو عامه قائل داره که مثلا میگن تلاوت لفظش عوض شد، چرا اونا هم داره؟ اون نسخ، نسخ التلاوه لفظن و معنن. ما لفظنش رو قائل نیستیم ولی معننش رو قائلیم. اما بعضی از عامه به نسخ و تلاوه لفظن و معنن قائل بودن. الا این که حالا این درست غلطه، اینا میشه بحث کلامی. ما در اصول با این چیزا کاری نداریم. اما حالا اگر کسی قائل شد این در حجیت ظواهر قرآن تأثیری میگذارد یا بگید نمیگذارد، این میشه اصولی. دقت کردید؟ این که قرآن تعریف شده یا نشده اون میشه بحث کلامی، که زیاده که ادعا نداره نقیصه داره. بعد اون آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نشون میده که این بود. اینم بحث فصاحت و بلاغت، اگر چیزی بود معلوم میشد. اینا که تو کلام خوندید دیگه اینا رو. بعد خدمت شما روایاتی هم که برای نسخ آوردن، اینا دو دستن. یه دستشون سند ندارن، مثلا عمده شون چیزن اون سیاری تو سندشون هست که ضعیفه. اونایشون که سند دارند، البته باشون سند دارند، سند معتبرم دارند، ولی قابل حمله بر تحریف معنوی هست. اینا بحثایی که توی کلام میخونیم. ما به اونا کار کلام ما بخواییم تو حجیت ظواهر ضربه ایجاد میکنه. ما میگیم نه، ضربه ایجاد نمیکنه. همونطور که در اسمش چیه وسائل هم خوبیم.
اگر تعریف به هست شده
باشه،
شاید
یه
ازهری از این ظاهر بوده که هست
شده. رفع بگو، نگفت رفع اما علما عدم دلیل چهارم اخونه چی جواب دادی؟ گفتن روایتی بوده، کتاب سوزی شده، فلان شده، بهمان شده. دو تا جواب دادی. گفتی ما یه فحث اولیه میکنیم، همینطوری که به زور عمل نمیکنیم. بعد از فحث اولیه اون مقداری که پیدا کردیم که پیدا کردیم، اونی که پیدا نکردیم رفع ما لا یعلمون جاریست. شاعر نگفته رفع ما علما عدمو، تو بگی هرچی هم بگردی علم و عدم مخصص و مقید و امثال اون پیدا بگو نمی کنی. گفته رفع ما لا یعلمون جاریست.
اصل شکلگیری ظهور نباید احتمال وقایعی وجود یک لفظ دیگه باشه.
احتمال ظهور اگر اون احتمال به گونه‌ای باشد که قوی باشد که دیگه طرف مقابل از زن بودن بگید بیفته، بله اون جلوی ظهور رو میگیره. ولی که همونطور که دلیل چهارم توضیح تو بحث روایات، ما به چنین حدی قائل نیستیم، تو روایاتش هم قائل نیستیم، که میدونیم یه چیزایی هست شده. آیات که دیگه به طریق اولا قائل نخواهیم بود. این یکی. نکته دوم، حالا تا این اول، پس اولا ما فحص میکنیم، ما علم نداریم که تو اونایی که هست شده قرینی و خلاف ظاهر اینها بوده باشست. بعد اولا گیریم تو اون آیات بوده. اصلا آیاتی که اینا این نام میبرن میگن حذف شده حذف شده، اینا همش مال مسائل اعتقادیه، عمدهش هم مال بحث ولایت اهل بیت. هیچ ندارم مثلا در مورد طهارت، نجاست، صلات، خمس، صوم اینا نگفتن. این چیزایی که ادعا کردن حالا درست نیست یا درسته اون متکلم بحث میکنه، ولی اینایی که اینا ادعا کردن ایشون آیات الاحکام نیستن، عمدتا اعتقادی، یعنی همش اعتقادی هن، عمدتا مال ولایت اهل بیت هن.
حدود پیرزن و پیرمرد
کدوم؟
حد پیرزن و پیرمرد که ادعا شده؟
نه اونم معلوم نیست، مثل خیلی از روایات و حدود که اجراشون مال زمانه، بگو امام زمانه، اینا ممکنه از اونها باشه، معلوم نمیشه، فایده نداره، باید ضربه به ظهور آیات الاحکام بده، این باید باشه دیگه. جواب اول این بود که اصلا تو اونا قرینه برخلاف ظاهر باشه معلوم نیست، رو فهم حالا. جواب دوم حالا باشدن به ظهور آیات الاحکامی که ماه فقیه به ماه و فقیه محل ابتلامونه چیزی نداریم، پس بازم دوباره ظهور میمونه. لذا درست یا غلط بودنش بر عهده متکلمین، ولو اون تعریف معنویش انصافا حرف قویی است. توی روایات تعریف معنوی ما روایات سند دارم داریم، همه سیاری نیست، اونا مال تعریف لفظی هست، ما تو تعریف معنویاشون روایاتی با سند قوی داریم، وجدانا هم میبینیم الان اینا رو سر بریدم من دیم قشنگ تعریف معنوی بود، یعنی یه آیه بود، آیه هم همین آیه بود، ولی اصلا چنان این رو از یه طرف به طرف دیگه برد مثل هرم معکوس، بعد اونا هم انگار باور کردن سر ملت بریدن اونایی که اونجا وایسیدن، یعنی این معنا رو انگار پذیرفتن، حالا قبول داشته. خب تعریف معنوی بعید هم نیست، ولی که ضربه ای به حجیت بگید ظهور و اونم تو آیات الاحکام که باش کار داریم نخواهد زد. این هم بخونیم تمام شه. و ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن، حالا یا به اسقاط چون به زیاده که قائل نداشته، یا به تصحیف، حالا این تصحیف هم انواعی داره، یکیش تحریف معنوی است، یکی همون نسخ و تلاوه هست متا لفظن و معنن که بعضی ها قائلن، معنن شما هم قائلیم، یعنی یه حکمی بوده و نسخ شده اونو ما هم قائلیم، ولی لفظن و معنن اینا گفتن، این ادعا اونو قائل نیستیم. این ادعا بعید نیست، لااقل اون تحریف معنویش بعید نیست، کما یشهد به این بعضی از اخبار و یساعد هن اعتبار، اعتبار عرفی هم کمک میکنه، الان که این داعش ماهش اومده قشنگ آدم تعریف معنوی رو میبینه. اون کتاب ها رو که من میخوندم با خودم فکر کردم خیلی از این عامه مقصر نیستن، یعنی این روایات رو خوندن، اینقدر خوندن، اینقدر شنیدن، بعد مردک برداشته اون چیزهایی که در مورد عمر بوده نوشته حضرت علی، من که خودم داشتم میخوندم یه لحظه شک کردم، گفتم آن نکنه مثلا ما داریم جا به جا، دوباره رفتم نگاه کردم، سردار دادن درست میگیم این علاشه کرد. خب اینا رو خونده باور کرد، تعریف معنوی دیگه باور کرده، فکر کرده مثلا حالا اون کتابی دف میارم ببینیم 700-800 صفحه است، قطور خیلی من نیدم اون رو، آره اونو نیدم، همه کتاب نخوندم، یه مقدار شاید 200 صفحهشو خوندم تو تفریحی، البته اینا چی میگه مقدم
جهل مکه، واقعا اون نویسنده
بعید میدونم، ولی اون آمیشون ممکنه، اونایی که خواص خود میره تحقیق میکنه منابع رو میبینه، بعیده که مثلا نفهمه که اینا همه داره معکوس گفته میشه، آدرس هم نمیده که حداقل مثلا اینی که من دارم میگم این نظر منه، مثلا همه چیز دیگه میگن، یا لااقل چهار نفر یه چیز دیگه میگن، آدرس هم نده، آدرس یعنی طرف مقابلشو نده، اینطوری هم نده، ولی در این حال اون عامی که خب رشتش هم این نیست، درسته؟ در تخصصی هم در این زمینه نداره، یا یه مسجد یه وقتایی میره مثلا همین حرفا رو بهش گفته باشن، بعید نیست دچار جهل مرکب باشی.
بعضی عامیاشون خیلی
تعصب دارن، تعصب هم خوب به جای خود بره، اونم هست. الا انه لا یمنع عن حجیت، اینا خیلی هاشون مشکل دارن، اینا طواف النساء اینا انجام نمیدن، مشکل در اصل چیز هم دارن، ولد شبهن سن الله بنیادی هم مشکل دارن باشون. الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهرهی، از این تحریف هم که حالا به اسقاط یا به تصحیف بوده باشه جلوی حجیت ظواهر قرآن رو نمیگیره، چون ما علم به وقوع خللی در ظواهر آیات الاحکام به سبب این تعریف ها نداریم. یعنی این که توی اونا یه قرینه‌ای بوده ما علم نداریم. نگید علم به عدمش هم نداریم، اون لازم نیست. شارع نگفته رفع ما علما عدمو، گفته رفع ما لا یعلمون. تو جواب دلیل چهارم اخباری گفته آره اون نصف بود، آره تو جواب دلیل چهارم اخباری هم اونجا گفتن روایتی بوده بین رفته اینو گفتیم. ولو سلم، تازه حالا اگه گیریم هم که تو اون ایسی برخلاف باشه، فلا علم وقوع فی آیات الاحکام، چون آیاتی که اینا هم میگن همش اعتقادی، عمدش هم بحث ولایته. آیات الاحکامی که محل ابتلای ماست تو اینها بیاد قرینه برخلاف نداریم. احتمال با رفع ما لا یعلمو منتفی میشه.
وقتی که علم
نه، بعض اطراف از محل ابتلای شما از فقیه به ما و فقیه خارج میشه، باقی اطراف قابل استناد میشه. مثل همه جا دیگه، شما علم اجمالی داری، الان علم اجمالی نداری توی بازار قم چیزهای دزدی هست؟ داری یا نداری؟ داری دیگه، میدونی توی بازار چیزهای دزدی هم هست. به چون تو تمام مثلا لباسهای بازار رو که نمیخوای بخری، تمام نمیدونم غذاهای رستوران قم رو که نمیخوای بخوری، میگه ایشالله دوزیش تو قسمت ما نمیش، رفع ما لا یعلمون رو تو محل ابتلای خود جاری میکنه.
جواب دوم داریم، نه جواب اول. رفع ما لا یعلمون جواب اول،
اون مالا کل بود.
بله، جواب دوم میگه که ما نمیدونیم تو آیات الاحکام، ولی وقتی علم اجمالی اومد به اینکه تحریف واقع شده، سندیت شما به کل قرآن میخوره. وقتی سندیت
اطلاق نداشت، اونا روایاتی که میارن برای تحریف آورده
متعللش معلوم نیست، یعنی دقیقاً مشخص.
چرا دیگه میگیم میگم بین آیه چی تا چی یک سوم قرآن بوده، اینا اسم اهل بیت بوده، نمیدونم
از این سوم فقط همین دو تا آیه ولایت بوده تو شرح شده.
نه اون که میگه همش ولایت، میگه یک سوم قرآن در شأن امیرالمومنین بوده. حتی حالا ما میگیم اون تعریف معنویه. مثلا رؤیت ما
بعد میگن یک سوم حذف شده،
یعنی وقت رؤیت ما که واسه فقهیه. اون که بینش که طوری نیست، الان همین آیه ولایت هم بین جمله معترضه است.
شاید مخل باشه به بس ابتدایی.
شاید ببین شاید ضربه رفع ما لا یعلمون نمیزنه.
استاد یک سوم قرآن 200 صفحه که آخر همش اسم اهل بیت نبوده.
حالا اینا که اینجوری میگن، اینا که اینطوری میگن، میگن یک سوم قرآن ولایت امیرالمومنین بوده تازه. حالا بقیه ائمه و حضرت زهرا و اینا هم بمونن. بله این دومی اینه، در حقیقت علم اجمالی داری، برخی از اطراف از محل ابتلات خارجه، یعنی ابتلای فقیه به ما و فقیه نیست، خب باقی بلد میشه. و علم به وقوع خلل در این آیات یا در غیر از آیات ضرر نمیزنه به حجیت آیات ها، یعنی آیات احکام، چون ظاهر سایر آیات که واسه ما حجیت نداره.
علم به وقوع فیها، یعنی در خود آیات احکام، علم به وقوع خلل در آیات احکام چرا ضرر نداره؟
فیها او داره
علم آمنی بگیم
خلال
یا تو اینا یا تو اون
هست. من اشکالت نفهم، اشکالت
یه بار میگم، علم به وقوع خلال در آیات احکام به حجیت آیات الاحکام ضرر نداره.
نه میگه فلا بله بله قرازان به حجیت آیات الاحکام درسته، چون ما که نمیدونیم تو آیات الاحکام بوده، ما به نوع احتمال پذیرفتیم یه چیزایی بوده حذف شده. خب حالا حذف شده، کی گفته تو آیات الاحکام بوده که بعد بخواد به ضربه به آیات الاحکام بزنه؟ علم به وقوع خلال حالا در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام از آیات که به نوع ابهام دیگه، یعنی میدونیم یکی از اینا بوده، این ضرر نمیزنه به حجیت آیات الاحکام، چون حجیت ندارد ظاهر سایر آیات.
این جمله یه جوری، آخه تو خود ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی جایی
که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج میشه. من فقیه به ما و فقیه آیات الاحکام محل ابتلامه. من علم دارم در کل این قرآن، فرض کنید حالا علم ندارم، میگم برفرض علم داشته در کل این قرآن آیاتی بوده حذف شده، حالا احتمالم میدم توی آیات الاحکام بوده، بقیه اطرافش از محل ابتلا بیرونه، این طرف مثل همین علم اجمالی وجوده، نمیدونم غذای دزدی لباس دزدی در کل قوم، خب بله یه احتمالم دارم که برمیدارم دزدی باشه، ولی خب بقیه از محل ابتلا خالی. اون روایت هم داره دیگه، گفت امراتون تحت خواهر رضایت باشه، صوبی که میخری فلان، عبدی که میخری شاید حور باشه. حالا همه عبدای بازار رو که نمیخری، بقیش از مال ابتدا بیرون. اینم اینو علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر انما یمنن حجت ظواهر. اگه همه این ظواهر میخواست حجت بشه، ما که همشو نمیخوایم، ما آیات الاحکام میخوایم، و الا اگه قرار نبود همش حجت بشه لا ینفک کن ظاهران انزالک، هر ظاهری از این احتمال منفک نبود. خب نباشه، مثلا ظهور یعنی من احتمال خلاف میدم. نه، یه نکته است، اگر خللی که اونا ادعا میکنن متصل باشه، یعنی بگن در ادامه این جمله یک استثناء متصلی بوده، یه وصف متصلی بوده اون افتاده، خب بله این باعث اجمال میشه، ما نمیتونیم به ظهورش بگید استدلال کنیم. نه، اگر خللی که محتمل است در این آیات الاحکام یا غیر آیات الاحکام از اون چیزایی باشه که متصل به کلام هستن، این لاخل به حجیت اون ظاهر، چون ظهور دیگه برای ظاهر در این هنگام منعقد نمیشه، ولو منعقد میشد برای کلام ظهور اگر اتصال به این محذوف بگید نداشت. خب میرسیم اختلاف قرائت برای فردا، یه تنبیه ثانی ثالثه، همون لا تقربوه نه تا یطهر نه یطهر نه توی رسائل هست، اون تنبیه رو مطالعه کنید، بحث تواتر قرائات و قراء مشهور و ایناست، و قول لغوی رو هم تو رسائل ببینید. اگر رسید حاشیه سید یزدی زیل همون لا تقربوه نه تا یطهر نه یطهر نه نگاه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
چی؟